أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به این بود که اسامی معاملات آیا اونها وضع شدن از برای ام از صحیح و فاسد یا نه. خب در گذشته گفتیم ما چند تا بحث رو اینجا مقدمتاً باید مطرح بکنیم که از او نتیجه گیری بکنیم. بحث اول این بود که الفاظ معاملات وضع شدن برای مسببات، این بحث اصطلاح اولی بود که ما مطرح کردیم. بحث دوم همین بود که موضوعله مسببات هستن و مسببات اعتباریه هستن، اینو فرق نمی کنند که معتبرش به اصطلاح عرف باشه یا شرع باشه. بحث سومی که در اینجا مطرحه و این است که حالا آیا شارع خودش در باب معاملات اعتبار خاصی به خود دارد یا نه. به معنی گفتیم به اینکه موضوع له الفاظ معاملات مثل بی این عبارت از همون مبادله مال به مال است، مسبب است نه عقد، که عبارت از ایجاب و چی قبول باشه. مسبب را هم گفتیم امرون اعتباریون. اینو خوب دقت کنیم. بحث سوم حالا اینه و این است به این که آیا شارع خودش در باب معاملات اعتبار خاصی دارد که معتبر که باشه شارع. این بحث سوم. خدمت تو عرض شود که این که گفته می شود که شارع معتبر است یا اینکه عقلا و عرف اونها اعتبار میکنن، شارع امضا میکنه پای اعتبار عقلا و عرف را، اونهایی را که اونها اعتبار میکنن. در باب بی اونها چی اعتبار میکنن؟ اجاره چی اونا اعتبار میکنن؟ مثلا فرض کنید امثال اینها در باب عقود. خدمت عرض شود که یعنی مسبباتی را که در نزد عرف و عقلا اعتبار میشود امضا کنه شارع اون را، خودش نباشه. در اینجا گفته میشه که شارع خودش روش جدیدی در باب معاملات نداره، یعنی اختراعی داشته باشه، بلکه ما اون چرا که از ادلهی که وارد شده در باب به اصطلاح ما معاملات در اونجا سلام علیکم، این رو ما به دست میاریم که شارع روش جدیدی نداره، البته الا نادره، و اینها همه امضایی است و تصدیق همان معنایی است که مرتکز از آن عرف بوده. مثلا فرض کنید این آیه شریفه احل الله بی که نازل شد، یا آیه شریفه تجارتن انترازی را که نازل شد، یا اوفو بالعقود، امثال اینا دیگه، اینها نسبت به آیات. حالا میریم سراغ سنت، چون ما هم کتاب داریم هم سنت داریم. فرض بفرمایید این که از پیغمبر نقل شده از صلح و جائزان و بعید المسلمین، صلح هم از عقوده. وقتی حضرت این رو القا می‌فرمودن به اصحابشون، آیا اینها معانی که در نظرشون می‌آمد غیر اون معنایی بود که قبل از نزول آیه بود؟ آره، چیزی جدیدی بود. آره، احل الله البيع، نزول شده دیگه، تجارتاً عن تراث، اوفو بالعقود، امثال اینا، یا اون چیزهایی را که پیغمبر اکرم در باب عقود می‌فرمودند. خدمت از این الفاظ اینا چی میفهمیدن؟ یه چیز جدیدی میفهمیدن؟ به تعبیر دیگر منطق و گفتار پیغمبر اکرم غیر منطق و گفتار اونها با یکدیگر بود. خودشون مردم هم حرف میزدن، آره، فروختم، خریدم توی خودشون. حالا که پیغمبر اومده داره حرف میزنه، یعنی غیر اون رو میفهمیدن، یه چیز دیگه میفهمیدن. اینو خدمت من شود که در این شبهه نیست که اینجور نیستش که اینها اولا نمیفهمیدن و اگر میفهمیدند غیر اون میفهمیدند که پیش خودشون در محاوراتشون بود. این نیستش مسلم، شبهه نیست. لذاست که گفته میشه که شارع مقدس در باب معاملات روش جدیدی برای خودش ندارد. توجه کنید، بلکه اون چرا که وارد شده است اینها جنبه های امضایی دارد، اون چرا که عرف و عقلا اعتبار میکنند. خدمت تو هست شود که نسبت به مسببات که ما چون بناشد اونها اعتباری باشند و اونها به اصطلاح ما معتبر اعتبار کند اون رو، همونی که خودشون کردن. بله، یه بحث هست که حالا بعد بهش میرسه، اونیست که شارع مقدس آمده در بعضی از موارد ردع کرده، توجه کنی، معامله ای را، مثل بیع ربوی، نکاح با محارم مثلا فرض کنید، امثال اینها رو. بعد فرض شود که اینها رو رد کرده. در اونجا این بحث مطرحه، این ردعی که شارع کرده است، این رد اون تخصیصی یا ام تخصصی، یعنی خودش موضوع بحث من در مکتب اصطلاح چهارم اینو من وارد میشم توضیح میدم اینو، که رد اون تخصیصی یعنی به این که کاری نداشته به موضوع، موضوعی که عقلا اونها اعتبار کردن به اون کاری نداشته. ترجمه کنی چه عرض کردن؟ به این معنا گفتی بله، اون که تو اعتبار کردی مبادله عند شما حاصل شد، اما حکم من، تخصیص مربوط به چیه؟ حکم من، حکم به حلیت نمی کنم به این معنا که آثار برش بار نمی کنم. فهمیدین؟ میگن تخصیص. تخصصی معناش این است به این که نه، اون مسبب حاصل نشده است، مبادله حاصل نشد، نه مبادله حاصل شد ولی من حکمش رو بار برش نمی کنم. در گذشته دیدید ما سه تا چیز مطرح کردیم، ما جلسه گذشته سه تا چیز ما مطرح کردیم، این فراموش نشه. توجه کنیم اون سومی یعنی چی؟ یعنی این که فرض کنید که مشتری مثمن را مالک بشود و بایع ثمن را چی؟ مالک بشود. توجه کنید که این آثار بود، توجه کنید در اینجا این یه بحث خودش که ادله که رادع هستند اینها نقش تخصیصی دارند یا نقش چی تخصصی، این یه بحثی جداست. توجه کنید و ما از که تو مطلب چهارم وارد همین بحث میشیم. ما خدمت شما در نتیجه نیا کنید، ما سه تا مطلب رو اینجا گفتیم. یک و اونیست که الفاظ معاملات موزون لهش مسببات، دو مسببات امور واقعی خارجیه نیستند، امور اعتباری هستند. شو سه این امور اعتباری در باب معاملات معتبرش عقلا و کیه و عرف. نگاه کنید خلاصه کردم سه تا مطلب رو، عقلا و عرف. شارع برای خودش روش جدیدی در باب معاملات نداره که بخواهد اعتبار کند مسببات را. خوب توجه کنید بنده رو، فقط شارع اون چرا که عقلا و عرف اعتبار میکنن میاد او رو امضا میکنه. توجه کنید مال امضاش بود، اما ردش چگونه است این بحثش که مبارد بکنیم. نگاه کنید من خلاصه کردم بحث رو الان فهرستوار، بریم سراغ مطلب چهارم. مطلب چهارم نتیجه این بحث ایناست، ثمره این بحث و اون که در فقه دیگه اینجا بریم سراغ بحث فقه و اون که اگر ما شک کردیم در اعتبار امری از امور در نزد شارع نسبت به معامله ای، اینجا آیا می شود تمسک به اطلاق یا عموم ادله امضا کرد یا نه؟ حالا ادله امضا کرد الان گفتیم چی ها؟ خوب دقت کنیم، ادله امضا عبارت از چی بود؟ احل الله البيع در باب تجارتا ان تراره، اوفو بالعقود. نیا کنید اینا ادله امضا، اینا بعضیاشون اطلاق دارن بعضیاشون عموم دارن. این که من میگم احل الله البيع اطلاق دارد، اوفو بالعقود عموم دارد. این بحث اینه که بحث رو در فقه میکنیم اونجاست و اون است که اگر ما شک کردیم در اعتبار چیزی از در شارع، حالا میگم بعد توضیح میدم کجا هست، خدمت تو هر شرط که نسبت به معامله ایم، آیا میتونیم ما تمسک به اطلاق یا عموم ادله امضا کنیم؟ یعنی به اطلاق حل الله البيع در باب بیع ترجیح کردیم یا نه عقود دیگه، حالا فرق نمیکنه، اوفو عموم اوفو بالعقود و کار رو درستش بکنیم. خدمت عرض شود که البته باز دومت مسئله بحث فراموش نکنید، با توجه به این که ما آمدیم در مورد معاملات گفتیم اسامی برای چی هستن؟ مسببات. اینجا یه تذکر من بدم و اون تذکر اینه، مراد از اطلاق همونیست که در اصطلاح آقایون فقها آمده، یعنی اطلاق لفظی آقایون میگن، توجه کنید همون، نه اطلاق مقامی. من این در گذشته توضیح دادم اطلاق مقامی یعنی چی. توجه کنید مرادمون بیم چگاه کنیم تمثیلات به همون اطلاق که آقایون میگن از لفظ الله البيع. خدمت رو هر شد که به تبیر آقا برای کشف حال موضوع، حالا مثلا فرض کنید، حالا من بارد میشم، اگر شک کرد در تحقق مسبب تبادل حاصل شد ام
چی؟
لا مسببا تبادل مبادله حاصل شد ام لا. در اینجا برای منشأ شک دو تا تصویر میتونیم بکنیم. آقا چرا شک کردی؟ یک، منشأ شک در ناحیه مسبب باشد. مثل چی؟ شک در صحت بیع ربوی یا بیع شیء مجهول، مثلا بر با بیع داریم دیگه. خدمت تو هر شاید که یعنی شک در اصل مسبب، که این منشأ شک چشم اینه، به این معنا که این شی قبول از برای بی، قابل از برای بی بود یا نه، مبادله به مال یا نه، قبول مقبولیت داره میتونه هنر رو که مبادله بشه، روش مبادله بکنید. مجهول قابلیت مبادله رو داره، خوب دقت و مسببه ها، قابلیت مبادله را دارد مجهول ام لا. این اونجاییست که شک منشأش چی باشه و اون ایست که مربوط به مسبب، اینجا مربوط به مسبب منشأ شک در این که مسبب حاصل شد ام لا. دو، منشأ شک در ناحیه سبب باشه، مثل اینکه شک بکنم در صحت یه عقدی به این معنا فارسی انجام داده، نکاح رو، آیا زوجیت که امر اعتباری عقلایی عرفی حاصل می شود، حاصل شد یا نه با فارسی. این شک از ناحیه چیه؟ سببه، درسته؟ فارسی. یا مثلا فرض کنید مسئله موالات بین ایجاب و قبول، درسته؟ که لازمه یا نه، اینا همش برگشت میکنه به سبب، اسبابی را که به وسیله اونها ما مسبب رو چیکار میکنیم؟ ایجاد میکنیم، درسته یا نه؟ این کار میکنیم. خدمت تو هر شهر که آیا با تمسک به اطلاق، به اصطلاح اطلاق ادله امضاء، عموم ادله امضاء شد، آیا ما میتونیم اینجا رفع شک از هر ناحیه‌ای که باشد، از ناحیه مسبب باشد منشأ شک، یا از ناحیه سبب باشد، میتونیم ما رفع شک بکنیم ام لا؟ مهم اینجاست، مهم اینجاست. یعنی در بیع مجهول توجه کنید، شک کردیم با احل الله البیع چکاره؟ درستش بکنیم، اطلاق ادله امضا با عموم چی؟ اوفو بالعقود، تصحیحش بکنی، برید سراغ بیع چی؟ ربوی، زیدی شما از من، برید سراغ چی؟ عقد فارسی. همینجور دون دونی نگاه کنید پیش میام، چه شک از ناحیه چی باشد؟ سبب باشد، چه از ناحیه چی؟ در ناحیه مسبب، هر کدوم باشه. این یک بحث، بحث بسیار چیز در فقه ما هست، بازم میگم ثمره بحث ما اینجاست. میتونیم تمسک به اطلاق ادله امضا بکنیم و عموم ادله امضا و چکار کنیم؟ به اصطلاح آقایون رفع شک بکنیم یا نه، یعنی احراز کنیم صحت چیو؟ معامله رو، احراز کنیم صحت معامله را با تمسک به اطلاق چی؟ ادله امضا، عموم چی؟ ادله امضا. این حرفش که رفت تو آقایون، بعد یقال به این که بنابر این که الفاظ معاملات اسامی برای مسببات باشند جایز نیست تمسک به اطلاق ادله امضا عند الشک و نمیشه. چرا؟ پس در چرا گفتن چون مسببات امور بسیطه هستن، امرشون هم دائره بین چی بود؟ قبلا گفتیم اینا رو، بین وجود و چی؟ و عدم است. لذا اینجا جایی نیست برای تمسک به اطلاق آنها. مثلا برای مثلا رفع جزئیت یک شیء یا شرطیت یک شیء شد که این آیا سبب و مطلب شرط و مانع اون املا، اینجوری که نمیشیم تبصیر بکنیم به ادله چی؟ به طرز اطلاق ادله چی؟ امضا. امضا رو چی اومده؟ مسبب. مسبب هم چیه؟ ها؟ امرون بسیط لا مرکب. ها؟ شما شک کردی در جزئی شرطی تاج کن، اینجا مال مرکبات مانعی امثال اینجا جای تمسک به اینها نیست. خدمت تو عرض شود که لذا اومدن این حرف رو زدن، گفتن به این که چون معاملات رو میگید اسامی برای مسببات هستند و مسببات هم امور بسیط هستند شد و امر اونها دائره بین وجود و عدم است، درست شما نمیتونی کار رو بکنی. خب از این مطلب جواب دادن اینا اینه که تمسک میکنم به اطلاقات ادله امضا و عمومات. گفتن این اطلاقات و عموماتی رو که شما در کتاب و سنت میبینید همین مثل علالله به من ترسن این ها تنزیل میشن به هم معنای عرفشون دیگه، بنابرای همین شد. بنابراین عموم و اطلاق به ما لهما از معنای عرفی اونهاست، به معنا که شارع حکم میکنه به چی؟ به صحت کل و چیزی کل و شیئی که بیع عرفیست، حالا از هر سببی حاصل بشه. گوش کنید، چون معنا شد خودش جلی اعتباری نداشته باشه، درسته؟ یعنی بیع عرفی هم که گفت حاصل شد، عرف بگه حاصل شد تموش، اون قبول دارید. به معنا که شارع حکم به صحت کل چیزی کرده که بیع عرفی است، از هر سببی حاصل میشه اندل عرف. نتیجه این که شارع حکم به نفوذ هر فرد از افراد بیع عرفه میکنه. این ملازمه با چی؟ با امضاء سببیت هر چیزی که نزد عرف چی باشه؟ سبب باشه. عرف مثلا فرض کنیم عقد فارسی رو چه؟ سبب میدونه، درسته؟ بناشه جناب شاعر چیه؟ خودش چیزی نداشته باشه اینجا. همین که صدق عرفی کرد این کافی است در اینکه ما بیم تمسک میکنیم به چی؟ به اطلاق ادله امضا. مقدمات رو فراموش نشه، ما مقدمات رو تمهید کردیم بعد وارد بحث شدیم، مقدمه که نباید فراموش بشه که. بنابراین این امضاهایی که شارع کرده پای اون چیه؟ اون چیزی را که عرف داره اعتبار بکنه. ما باید بریم سراغ عرف. اگر دیدیم گفت عرف که این فرد حاصل شد، اینجا میگیم چیه؟ امضای شاره هست. تمسک که به چی میکنی؟ احل الله البیع، راحتت کردی. اگر عرف گفت این عقد و قرارداد آقا جونی، میگم این چی میگم؟ ما برای چیش سطح این بشاره تمسیح بشیم کنیم اوفو بل عقود. بنابراین این مطلب به این که آیا تمسک می شود به ادله به اصطلاح امضا اطلاقش یا عمومش، تاجه کنیم چه از کنم چرا نشود؟ میشه و اون اینجاست و ازم پیش میاد و رفعه چی میکنیم؟ شکم میکنیم. بله، یه وقت هست شک میکنی که اندل عرف حاصل شد املا. آبا اینو تفکیک کنید، با این کار شو آیا اندل عرف حاصل شد عقد املا؟ فهمیدین؟ اینجا با چی؟ تمسک به چی؟ به دلیل امضا نمیتونی بگی عقد حاصل شد، چون دو تا اشکال دست میدی. با احل الله البیع نمیتونی کار بکنی. چرا؟ احل الله البیع دلیل برای حکم علیت، درسته یا نه؟ اینجا یه حکم داریم، یک موضوع داریم، درسته یا نه؟ حکم حلیت، موضوع چیه؟ بیگ، درسته؟ اگر شما شک کردی این بیگ اندل، شما بیگ باید شد دیگه، اندل عرف بیگ از این املا، شما میتونید با تمسک به دلیل حکم موضوع واسه حکم درست کنید. میشه این اصلا؟ با احل الله البیع میتونی بیع درست کنی؟ دارن نمیشه این. لذا اگر شما از در ناحیه عرفی ها شک کردیم اندل اغلا بی حاصل شد املا، اینجا با دلیل امضا نمیتونی چکارش کنی؟ صحت درست کنوسی. اون داره حکم میگه، درسته؟ شما اول باید احراز موضوع بکنی، ها؟ ثم بری سراغ حکم. با دلیل حکم نمیشود موضوع برای اون حکم درست کرد. ثانیا، این نظیر تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام است. حالا توضیح بدم. اگر داشتیم اکرم کل عالم، گوش کن، بعد جناب عالی شک کردی زید عالمون ام ها مصداقش، با اکرم کل عالم میتونی شما درست بکنی این رو؟ شبهه مصداقی خود عام است. احد این حرف رو نمیزنه. این هم مثل همون، نمیدونم این مصداق هست از برای چی؟ مثلا فرض کنید اوفو بالعقود فردون ام لا، با اوفو بالعقود بخوایی چی درست کنی؟ مصداق هم عقد درست کنی؟ نمیشه ظاهرا. در شبهات مصداقیه عام با تمسک به عام نمی شود مصداق برای عام درست کرد. فرضی نظیر تقریبا گونه میشه. لذا بله در ناحیه عرف و عقلا اگر شک کردیم، اونجا جای تمسک به دلیل امضاء چه نیست، توجه کنید. ولی اگر نه در ناحیه شهر بود، نه عقلا، عقلا اعتبار کردن، درسته؟ عقد فارسی رو، عقد فارسی رو. اینجا چیه؟ اینجا جای تمسک به دلیل امضاء است. ما تمسک میکنیم به اوفو بالعقود که باشه بس بقیش.